خارج تفسیر قرآن جلسه 27 چهارشنبه 31 سه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. آمین یا رب العالمین. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. هفته گذشته گفته شد که از مباحث فلسفه تفسیر که سال گذشته از اونها بحث میکردیم، یک مسئله رو ما باقی گذاشتیم. چه خوبه که حالا اینجا مطرح کنیم، البته باید بعداً این بحث رو ربطش داد به اونجا. و اون بحث توجیه روایاتی است که مبین یک سری ثواب‌ها و فضیلت‌ها برای تلاوت قرآنه. واقعش اینه که روایات مبین ثواب ها و فضیلت ها اضافه کنید گاه و روایات مبین عقاب ها، هیچ وقت تا اینجایی که ما خبر داریم ذیل یک بحث علمی قرار نگرفته، بلکه نقل شده. حالا یا برخی البته از غیر علما همینطور رد کردند و رفتن، استبعاد کردن، خیلی از بزرگانم پذیرفتن. مثلا در همین بحث حاضر مرحوم آیت الله خویی در البیان، اما اوائل البیان، روایات فضیلت قرائت قرآن رو نقل میکنن و رد میشن، هیچ تحلیلی هم ندارند. بعضی هم که خب گفتیم با عجله نابخردانه، حالا مثلا به گمان خودشون روشن فکرانه رد میکنن. در این میان سعی مشکور مثلا اصحاب تفسیر نمونه رو باید یادآوری کرد که اینها به مناسبت سوره ها که وارد میشن و فضیلت تلاوت سوره ها رو میارن، معمولا بحث مقید به تأمل و تفکر و عمل میکنند. معمولا که میگم ممکنه یه جایی دیگه نیاز ندیدن، ولا اعتقادشون همینه. خیلی هم به نظر موجه مینماد که خب یه صرف تلاوت یه سوره که این ثواب ها رو نداره، اینا مال وقتی است که انسان سوره رو قرص جانش بکنه، جزء شخصیتش بکنه و بهش عمل بکنه. این توجیه حضرات یک مبعداتی داره که من در جلسه گذشته اشاره کردم، ولی دوست دارم حالا یک جا با شماره مبعداتش رو بگم. و البته من خیلی تراش کردم اگر مقربی هم داره پیدا کنم که یه بحث بی‌طرفانه جامع ارائه داده باشیم. ما که میگیم دیگران ورود عالمانه نکردن، حالا ما که مثلا قصدمونه که ورود کنیم وارد بشیم. من برای توجیه این حضرات 5 تا مبعد آوردم. 1، بسیاری از روایات ما ثوابهایی که بیان کردن، فضیلت هایی که بیان کردن مطلقه و اینا رو مقید کنیم به قرینه چند مورد که امام قید عمل دارن، قید معرفت دارن، خب بعیده چرا اون موارد چنین قیدی نیامده. یعنی دقیقا اون چی اینا میخوان شاهد بگیرن برای تقیید، ما شاهد میگیریم برای عدم تقیید. دوم، بعضی سوره ها واقعا نمیشه این توجیه رو کرد. من سوره روایتی که راجع به قرائت سوره عنکبوت و سوره رومه براتون میخونم. امام میفرماید من قرأ سوره العنکبوت و روم فی شهر رمضان لیلت سلاس و اشرین شب 23 این دو سوره رو بخواند، فهو والله من اهل الجنه لا استثنی فیه ابدا. کسی قرائت کنه اهل بهش میشه و من استثنا نمی کنم هیچ کس رو که بگم الا کسی که عمل نمی کنه، الا کسی که با تدبر نمی خونه، الا کسی که فلان، الا کسی که فلان. بعد می خوان ولا اخاف ان یکتب الله علی، نمی ترسم که خدا بر من در این قسمم گناه بنویسه، یعنی نمی نویسه، یعنی قسم می خورم، قسمی که با تمام وجودم دارم قسم می خورم. بعد فرمودن و ان لهاتین سورتین من الله مکانا، این دو سوره منزلتی دارن نزد خداوند، مکانتی دارن. خب اینو چجوری شما حملش میکنید؟ حالا میخوام این روایت رو تفسیر نمونم داره، یعنی ببینم ایشون اینا سوب میارن. بعد میگه بدون شک محتوای پربار این دو سوره، درس‌های مهم توحیدی آن و برنامه‌های سازنده عملی که در این دو سوره ارائه شده کافی است که هر انسانی را که اهل اندیشه و الهام و عمل باشد به بهشت جاویدان سوق دهد، بلکه شاید تنها اگر از نخستین آیه سوره عنکبوت الهام بگیریم مشمول سوگند امام صادق می شویم، همان آیه‌ای که مسئله امتحان عمومی انسان‌ها را مطرح می کند و می گوید تا آخر چگونه ممکن است انسان این آزمون عظیم را کاملا باور داشته باشد، خود را برای آن آماده نسازد، اهل تقوا و پرهیزکاری نگردد. خب حضرات اعظم، اگر امام صادق می خوان بفهمان که هر کی این سوره این دو سوره رو بخونه و عمل کنه و تو امتحان الهی آزمون الهی سر بلند بیرون بیاد و اهل تقوا و صداد بشه، یکی دیگه قسم نمیخواد که، قسم میخواد. یک کسی بگه هر کس عمل کند، هر کس ایمان بیاره عمل کنه اهل تقوا بشه، به خدا و قسم، به خدا و قسم اهل بهشته، این گفتن داره. بعدم بگم من تو این قسمم واهمه‌ای ندارم که خداوند منو مثلا آثم ثبت کنه و اینکه من قسم دروغ خورده باشم، نمیدونم. باز در سوره حدید مثلا هست که من قرأ سوره الحدید كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله، یعنی من قرأ سوره حدید بهش عمل بکنه، هر چی درش عمل کنه تازه نوشته میشه از مؤمنین یا نه، یعنی این سوره رو که بخونه خداوند اینو تو لیست مؤمنین میبره. حالا بعدن چی میشه اون حالا بحث بعدیه. واقعا بعضی از لسان برخی از روایات نمیتونه این سوبسید این بزرگواران رو تحمل کنه. اصلا یه چیز دیگه، اینو امروز صبح من به ذهنم رسید، مبعد سوم اینه که ببینید اتفاقا دارم تو کلمات آقای خویی، نه تحت عنوان این بحث فضیلت اینا، یه اشاره شده، قبلش هم البته تو ذهن من رسیده بود، حالا مهم نیست. ایشون یعنی شارع مقدس اصلا میخواد قرآن تو دسترس باشه، همیشه صوت قرآن، تلاوت قرآن باشه، انسان انس با قرآن داشته باشه، حفظش بکنه، بنویسه، صحبت کنه، دستش باشه. اگر رفت یه جایی 5 دقیقه وقت کردید فرصت داره قرآن بخونه، رفت تو مطب دکتر تا نوبتش بشه قرآن دستش باشه. اسلام به همین طریق توانست قرآن رو حفظ کنه از تحریف، از دست برد دیگران و بیاره تو صحنه عمل. بالاخره وقتی قرائت بیاد، تلاوت بیاد، عملم مالا کم و زیاد میاد. این نباید بعید بشماریم که خداوند متعال ثوابی رو برای تلاوت قرار بده، برای قرائت قرار بده، تا این هدف تأمین بشه. نکته دیگه اینه که در واقع نکته چهارم، مبعد چهارم، ببینید اگر کسی از این آقایان اصحاب تفسیر نمونه بپرسه که درد شما چیه، مشکل شما چیه که قید عمل میارید برای این تلاوت این سوره ها، میگید مثلا بعیده، خیلیه، این درست نیست، مثلا خلاف عقله، یه استبعادیه، خب خداوند میخواد ثواب بده. یه روایت من پیدا کردم برای بحثمون خیلی نابه، از امام سجاد علیه السلام، شخصی که بحث همین اتفاقا تلاوت سورم هست، اگر پیدا بکنم. بله، بله، از بشر بن قالب اسدیه که امام می‌فرمایند که هر که آیه از قرآن رو تلاوت کنه چقدر ثواب داره، تا میاد اینجا میگه قل تو هاذا لمن قرأ القرآن، این ثواب ها مال کسی که قرآن رو بخونه، فمن لم یقرأ، کسی که نخونه، ظاهرا منظور کسی که نمیتونه، مثلا بلد نیست یا حفظ نیست، قرآن پیشش نیست، فمن لم یقرأ، کسی که توان قرائت نداره. امام فرمودن یا اخا بنی اسد، آقای بش، ان الله جواد ماجد کریم اذا قرأ ما معه، اگر همین مقدار که پیشش هست، بالاخره سوره حمد که بلده، قل هو الله که بلده، یک قول اعوذ برب الناس ممکنه بلد باشه، اعطاه الله ذلک، خدا این ثوابی که من گفتم بهش میده. خیلی مهمه که هر چی بلده بگه بالاخره خداوند قبول میکنه. من گاهی وقتا برای مردم ذکر سوره یاسین رو پیشنهاد میدم که روزانه بخونید، بعد آخر کار میگم حالا اگر کسی بلد نیست، میگه ای آقا ما سواد نداریم، بلد نیستیم، پدر مادر ما رو نبردن مکتب خونه، خب چهار تا حمد به نیت سوره یاسین بخوان، اون خدایی که ما میشناسیم و اون دینی که ما دیدیم و اون روایاتی که ما دیدیم، مثل روایت سین و بلالن اندالله شین، یا مثل همین روایت الان، اینا یاسین هم حساب میشه، بعد مردم خوشحال میشن و میگن خب ما 5 تا 6 تا، اصلا میگه آجا آقا ما 10 تا هم میخونیم، 20 تا هم میخونیم به جای یاسین، اگه بنا شد حساب بشه. اینا نکته است. یکی از بزرگان میگه کسی نماز بلد نیست، هرچی بلده به جای هم بخونه. فتوای حضرت الله سیستانی رو کسی داشته باشه میدونه من چی دارم میگم. در هر صورت ما نباید با یه استبعادی این روایات رو توجیه کنیم. مبعد پنجم دوست دارم دقت کنید، چون یه قانون اصولی داخلش هست. ببینید ما یه چیز داریم به نام عدم تقصیر در بیان، عدم قصور و عدم تقصیر. حالا قصور اختیاری نیست ولی تقصیر اختیاریه. در مورد شعرشون قصور تصور نداره، تقصیرم نباید تصور داشته باشه. یعنی چه عدم تقصیر در بیان؟ یعنی قانونگذار باید مطلبش رو به جوری بگه که مقری به جهل نباشه، تقصیر در بیان نباشه. واقعا اگر این ثواب ها و فضیلت ها برای تلاوت با عمله، تلاوت با تدبره، امام بیان نه عملش رو بگن نه تدبرش رو بگن، فقط تلاوت رو بگن، این تقصیر در بیان نیست، این تقصیر در بیان نیست. اگر یک فضیلتی مال 3 تا کاره، مثلا کسی نماز شب بخونه، فرداشم روزه بگیره، آخر روزم یه صدقه بده، مثلا روی هم رفته یه ثوابی داره، بعد امام میفرمایند هر که نماز شب بخونه این ثوابو داره. خب این تقصیر در بیان هست. البته من میدونم اونها از پشت پرده غیب خواهند گفت که ما خب قرینه داریم، اعتماد بر قرینه. خب قرینه باشه، بله، بسر همینه. شما سوبسیدو میدید، بعد سوبسیدو قرینه حساب میکنید. اجمالا الان که من فکرم رو متمرکز کردم و وقتی گذاشتم، میبینم این توجیه مبعداتی داره. اما انصاف در بحث خوبه. ممکنه یه مقرباتی برای این حضرات پیدا کنیم، خودشون که نیاوردن، ما مثلا براشون بیاریم. یکی این که بگیم شما قبول دارید تو بعضی از سوره قید عمل اومده، قید معرفت اومده، میگیم آره. میگه خب اون سوره با بقیه سوره ها چه فرق میکنه؟ مثلا سوره چی بود؟ سوره نوح قید محتسبن صابرن داشت. سوره بله، سوره قیامت، سوره قیامت قید عمل داشت. حالا راجع به سوره مجادله، سوره احزاب، سوره مؤمنون یه چیزایی بود که مراجعه کنید. خب نمیشه گفت واقعا این سوره ها با بقیه سوره ها فرق میکنه. مثلا چه بیلی خورده به تلاوت سوره قیامت که به قید عمل بقیه سوره ها قید عمل نداشته باشه، و اینو قرینه عرفی قرار بدیم بر قید در بقیه. این خلاف حرف بود که من تا حالا میزدم. تا حالا میگفتم این که تو بعضی سوره ها این قید ها اومده نسبت بعضی از سوره ها نیامده، قرینه میشه که اون جایی که نیامده مراد نبوده. حالا یک کس بگه عرفن اینها قریب المخرج هن، اینها به هم شباهت دارن، بله محال نیست فرق بکنه. یک سوره تلاوت محضش ثواب داشته باشه، یک سوره تلاوت و عمل. ولی قرینه عرفی برای اینه که باید یک وزان داشته باشه. مقرب دوم برخی روایاته. مثلا من قرأ القرآن ولم یعمل به حشره الله عز و جل یوم القیامت اعما. کسی قرآن بخونه و عمل نکنه، یعنی اگر میخواد بینا در قیامت محشور بشه، نابینا نشه، باید بله عمل کنه. یا اون حدیث معروف که رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، داره قرآن میخونه، قرآن لعنتش میکنه به جای اینکه ثواب ببره. روایت دیگری هست علالا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر. آقا نه، این تدبر رو میآوردن. لا خیر فی قراءت لیس فیها تدبر. یا در قرآن هست لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. بعد قرآن میفرماید که بهش میگیم آیات ما اومد تو فراموش کردی، حالا اینجا تو فراموش میشی، در واقع عکس العمل کارته. در یه روایت دیگه هست که اگر قرائت میکنه، آیا میدانید چه وقت این ثواب رو به این مستمع میدن؟ از امام عسکری روایت شده، اذا لم یغلو فی القرآن، اگر در قرآن غلو نکنه، نگه قرآن قدیمه، انه کلام مجید، ولم یستعکل به، قرآن رو اسباب درآمد قرار نده، ولم یرائ به، ریا نکنه، جدال نکنه، مرائی نشه. این رو مرحوم نوری در لؤلؤ و مرجان صفحه 26 نقل میکنه. خب این روایات قرینه باشه که باید عمل در صحنه باشه. خب حالا چیکار کنیم؟ به نظر شما یک بحث اجتهادی، یک به اصطلاح تعین، یک کیس به قول شما ها اومده وسط، تقید روایات ثواب ها و فضیلت ها به عمل، به تدبر، این تعین و این کیس یک مبعداتی داره، یک مقرباتی داره. به گمان ما چون داره وقت تمام میشه، ببینید حضرات، به گمان ما اگر ما این روایات رو سوبسید ندیم ولی حمله بر اقتضا بکنیم، یعنی کسی که قرآن میخونه اقتضا پیدا میکنه که این ثواب در حقش ثبت بشه و ثبت هم میشه، ولی دائم این ثواب میره، یعنی اگر مانعی بیاد میبردش، یعنی علت تام نیست، قابل حذفه، که اون وقت اینجا سیلی از روایات و بعض آیات حبت و روایات موازنه که ثواب و ثواب ها و سیئات، حسنات سیئات همدیگر رو میخورن، از بین میبرن، موازنه برقرار میشه. اگر حمله بر اقتضا بکنیم، شاید اون استبعادها از بین بره، شاید قابل جمع باشه با مبعداتی که گفتیم. خب این یه نکته، اگر حمله بر اقتضا بکنیم. البته اگر این کاری کردیم، باید مثل این روایاتی که الان خوندم که کسی قرآن قرائت کنه و عمل نکنه، روز قیامت اعما میشه، یا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، اینا قابل توجیه میشه، چون اگر بنا شد بالا و پایین بشه، یه کسی اگر گناه کرد اون ثواب از بین بره، دیگه قهرن از این قرائتش که تدبر نداشته باشه، عمل نداشته باشه، سودی نمیبره. نگید خب بالاخره پس یکی شد با اون راه قبلی، نه، این که ما علت ناقص بگیریم، اصلا بگیم نمیاد این ثواب و سوبسید بدیم، دست ببریم تو ادله مبین ثواب ها و عقاب ها، تا اینکه نه این روایات به ظاهر خودش عمل بشه، منتها بگیم مثل خیلی چیزای دیگه که انسان گاهی درآمدی داره باید خرجش میکنه، مصرف میکنه، درآمدو داره ولی مصرف کرده، از بین برده دیگه، خرج کرده. گاهی انسان نابخردانه مثلا خرج میکنه. اگر به نظر ما حمله بر اقتضا بشه، چون میدونید که درگیری ما فقط تو این روایات نیست، خب اون روایات چیز هم داریم دیگه، روایات راجب سایر کارها، زیارت عاشورا، زیارت امین الله، زیارت چی، یه صدقه بدی چی، خب اینا همش رو باید ما از باب حمله بر اقتضا معنا کنیم، چون اصلا بعضش که دیگه قید عمل نداره. حالا اگر راجع به زیارت عاشورا روایت معتبری بیاد ثواب عجیب و غریب بیان بکنه، باید بگیم به قید عمل، به قید تدبر، یا اونجا هم یه سوبسید مناسب بدیم، بگیم به قیدی که عشق بریزه راه امام حسین رو بره، در زندگیش سلوک حسینی داشته باشه. اینا که یخه، اینا قبول، قابل قبول نیست. اما بگیم نه، این ثواب مال هر کسی تا ابد نمیمونه، شما گناه کنی میسوزونی، ایو سوزاندنی، خب این هیچ اشکال نداره، روایات هم تایید میکنه. پس فرق میکنه، این روایاتی هم که خواندی منافات نداره. خب اینجا باز امام میگن که این ثواب مال کسی است که غلو نکنه، مال کسی است که درآمدش قرآن و منبع درآمدش قرار نده. خب یعنی اگه قرار بده، این ثواب هم که میبره از بین میره و در واقع از این ثواب بهره ای نمیبره. اینجور باید بگیم که منظور امام هست. البته فراموش نکنید که بسیاری از این روایات هم ساختگیه، اینم هست، ما سند ندادیم، کاغذ ندادیم که بگیم هر روایتی مبین فضیلت رو قبول کنیم، نه، اتفاقا اینجاها خبر واحد هم به درد نمیخوره، باید یه خبر مستقری مطمئنی باشه، وگرنه خیلی عجیبه. از موئل ابن اسماعیل روایت شده که گفت شیخی روایت کرد برای من خبری طولانی که سندش میرسد به ابی ابن کعب در ثواب خواندن یکی از سوره های قرآن. پس با آن شیخ گفتم کی برای تو این خبر رو نقل کرد؟ گفت شخصی در مدائن و او زنده است. پس رفتم نزد او، به او گفتم کی این حدیث رو برای او نقل کرده، یعنی برای تو نقل کرده. گفت خبر داد من را به آن شیخی در واسط و او زنده است. رفتم به سوی او، گفتم کی برای تو نقل کرده؟ گفت شیخی در بصره. رفتم در بصره، به او گفتم کی؟ گفت شیخی در آبادان. آبادان رفتم در آبادان، دست مرا گرفت داخل خانه برد، دیدم جماعتی از متصوفه با اینجا هستند و شیخی هم با این هاست. گفت این شیخ حدیث کرد مرا به آن خبر. به آن شیخ گفتم کی برای تو نقل؟ گفت هیچ کس برای من نقل نکرده، لکن چون من دیدم مردم از قرآن اعراض کردن، این حدیث رو برای ایشان وعظ کردم تا قلوب خود رو برگردانم به سوی قرآن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هدف وسیله رو هرچی هم زشت باشه توجیه میکنه. این همین دیگه ماکیاولیزم دیگه. البته حواسمون باشه که فردا اینو سپرش نکنند و نکنیم و هر روایتی ولو دارای اسناد درست معتبر یا قرائن حافظی که اطمینان بخش باشه، چون ما آنجا خبر ثقه رو باهاش مشکل داریم ولی خبر موثوق رو مشکل نداریم. نباید چه که خب شاید اینطور باشه، بسیاری از این روایات در معرض شک و تردید قرار بگیره و خب بعضی هاش ثابت بشه، قهرن از سهولت اشکالم کاسته میشه. اینها بله بله. یه نکته دیگه هم اینجا یادداشت کردم. ببینید گاهی بعضیا، یادم یه زمانی این روشن فکرها مثل آقای علی شریعتی که تو این زمینه ها ورود میکرد، خیلی هم درگیر این نبود که حالا تخصص این کارو داره یا نداره، ورود میکرد دیگه و اسلام شناسی مینوشت. خب مثلا اون زمانم دهه 50 و زمان مثلا شور و انقلاب و اینها مطرح میکرد که خب حالا یک کسی به جای مثلا بعضی کارها بیاد بچسبه به قرآن خوندن، خب خیلی هم راحته دیگه. تو بعضی روایات هم هست مثلا کسی فلان سوره رو یا فلان آیه رو بخواند، از مرابطین از مرزداران به حساب میاد. در چیز هست سوره بقره، اگر ثواب یک سال مرابطه رو به تلاوت سوره بقره بدن، خب طرف میشینه یک صبح تا ظهر کمتر، خیلی کمتر سوره بقره رو میخونه، یک سال دیگه نمیره مرزها و مرابطه. خب این باید معلوم باشه، این دیگه خیلی فهم مسخره‌ای میشه از این حدیثه. اگر سند داشته باشه و درست باشه، موثوقون باشه از این سند شریف، برای اینکه این معناش نیست که این جای اونو میگیره. حالا اگر گفتن یک کسی زیارت عاشورا بخواند ثواب شهادت بهش میدن، شهید حساب میشه، بگه خب پس من شهید حساب شدم دیگه، شهیدم که جهنم نمیره، پس دیگه هیچی، نماز و روزه و هر جا همه بذاره کنار. این معلومه که در واقع اون یک تکلیفه، اینم یک ثواب و فضیلته. حالا بر اساس حرف ما که اگر تخلف از وظایفش بکنه، اون ثوابم از بین میره، اون ثوابم محو میشه، طبیعتا دیگه اشکالی نخواهد بود. خیلی فرق میکنه ما انکار کنیم بچگانه، اینا دیگه رفتارهای علمی عمیق نیست، یا بیایم بپذیریم ولی خب به این شکل توجیه بکنیم. نکات دیگری هم هست که فکر میکنم کافی باشه این بحث. ما به گمان خودمون روایات مبین ثواب‌ها و فضیلت‌ها رو توجیه کردیم، از بین قبول مطلق و رد مطلق و تقیید به عمل و تدبر عبور کردیم و راه چهارمی رو به نام حمله بر اقتضا با توضیحاتی که دادم پذیرفتیم. ان شاء الله. بازم الله عالم، من نمیگم الله اعلم، گرچه اونم به اعتبارات درست میشه، الله عالم و الله یعلم و اسرار امور، اما در حد مطالعات و تأمل به قدری که انسان قرار داشته باشه رو بس به نظرم کفایت میکنه. ما بحث تفسیرمون رو با این جلسه به پایان میبریم. ان شاء الله سال آینده میپردازیم به تفسیر سوره بقره. فقط یه نکته از سوره حمد مانده، یه نکته که بیشتر، حالا یه نکته ای که من فکر میکنم حرف نو هست، حرف جدیده، و اون سوالیه که نسبت به کریمه مالک یوم الدین هست. مالک یوم الدین، آیا خداوند فقط مالک یوم الدین روز قیامت، یا خداوند مالک همه روزهاست، مالک ایام، مالک ساعات؟ بحثایی صورت دادن که اولا مالک یعنی چه، چرا مالک یوم الدین، به مناسبت این بحث مالکیت اعتباری خدا مطرح شده، چون ما اصرار داریم بحث‌های فقهی آیات هم معلوم بشه، ولو به مناسبت خب من یادآوری میکنم که تو درس کتاب القضا دقت داشتید، امسال ما مالکیت اعتباری خداوند رو پذیرفتیم و تعجب میکردیم از برخی که چجوری در تصور این امر مانده اند. ولی حالا از اون بگذریم، دیگه باید درس فقه رو ببینید. مالک یوم الدین، بعضی ها گفتن که خداوند مالک همه روزهاست، اما چون مالکیت علل اطلاق غیر منازع فیهش در قیامت آشکار میشه، میگن مالک یوم الدین. مثل یک مثلا بلا تشبیه سلطانی که در کل کشور سطوت داره، سهولت داره، اما در یه شهری خیلی نفوذ داره که اصلا از در و دیوار این شهر آثار سطوت و سهولت این سلطان هویداست، میگن برو فلانجا مالک اون شهر این آقا که بیشتر بروز داره. ولی من یه زمانی که توفیقی داشتم، ماه رمضانی برای برخی از مؤمنین قرآن رو توجیه میکردم و تفسیر میکردم، توجیه که نفس اشتباهی بود، حالا یا بگیم توهم تفسیر، این رو به نظرم نتونستیم باهاش کنار بیایم. و اونجا من گفتم که بله دارم میگردم پیدا کنم، چون از قبل آماده نکردم که بله نوشتم که خداوند، آخه یوم الدین یوم جزا، یوم محاسبه، دین به این معانی تو برخی از روایات اومده و طبیعتا خدای متعال محاسبش در اونجاست. حالا در دنیا هم یه جوری محاسبه میکنه، اما بازخواستش و محاسبه دقیقش اونجاست. یوم الدین، مالک یوم الدین، امام فرمودن یوم الدین روز حساب، امام صادق دارن. اگر اینطور باشه باید بگیم واقعا مالک یوم الدین، مالک روز محاسبه، خدا مالک اون روزه. این منافات نداره با مالکیتش نسبت به روزهای دیگه، ولی روز محاسبه رو او مالکه، او سطوت داره. صحبت بر سر محاسبه دقیقی که مخصوص قیامته و آنچه در دنیا داره محاسبه نیست، علل حساب. این تعبیرم من اون زمان داشتم، ما یک حساب داریم، یک علل حساب داریم. خدای متعال اونچه در دنیا رفتار میکنه که خیلی هم رفتار میکنه علل حساب، نه محاسبه. به هر صورت اینم حالا یه نکته ای بود، خواستم دیگه باقی نماند برای سالهای برای سال آتی اگر عمری باشه. ان شاء الله سال آینده اولین جلسه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، در این باره اگر بحثی بر زمین مانده یا باید بولد بشه، پر رنگ بشه، بحث کنیم و آرام آرام ادامه بدیم. ما از شما انتظار دعای خیر داریم، ملتمس دعا. ما هم البته اگر حالی پیدا بشه دوستان رو از دعای خیر فراموش نمی کنیم. الحمدلله رب العالمین.